بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. بخش دوم این آیه مبارکه چند مطلب داشت. یکی اصل تفاوتی که بین انسان هاست، هم مردها با هم متفاوتن، هم زنها با یکدیگر تفاوت دارن در تحصیل فضائل نفسانی و همچنین مسائل مادی که اون بحثش گذشت. مطلب دیگری که مربوط با این بخش دوم بود اون تفاوتی که بین زنها و مردهاست. البته قبلا این بحث مبسوط هم گذشت که اساس تعلیم انبیا همون تربیت و تزکیه نفوس است. این یک مقدمه. نفوس و ارواح که انسانیت انسان را تشکیل می دهند نه مذکرن نه مؤنث، این دو مقدمه. زیرا روح که یک موجود مجرد است مذکر و مؤنث ندارد. قهرن تعلیم انبیا که برای انسانیت تنزل کرده است فرقی بین زنها و مردها نیست. لذا در سوره نحل یا سایر سور دو چیز را عامل سعادت می داند. یکی حسن فعلی و دیگری حسن فاعلی. کار خوب از انسان صالح و مؤمن. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. یعنی اگر کسی کار خوب انجام داد و خودش با ایمان بود این از حیات طیبه برخوردار است. اگر کار خوب نبود یا کار خوب بود ولی اون شخص لله انجام نداد، معتقد به مبدا و معاد نبود، این به حیات طیب نمی رسد. ولی اگر کار خوب بود و شخص لله انجام داد و مؤمن بود این به حیات طیب می رسد. چه مرد چه زن به تا حدود قابل توجهی هم شواهد آیات قرآنی ذکر شد. اما اون چه که فعلا مطرح است همون بررسی نامه های حضرت امیر سلام الله علیه است در نهج البلاغه که آیا واقعا بین زنها و مردها فرق است؟ یعنی زنها از بعضی از کمالات محرومند و مردها به بعضی از کمالات موفقند؟ یا نه هیچ کمالی نیست که ذکورت شرط باشد یا انوثت مانع؟ بنابراین هر کسی در هر دشته از کمالات می تواند موفق بشود. کارهای اجرایی البته تقسیم شده است. کارهای اجرایی یک وظیفه است نه کمال. هر کس کار اجرایی مخصوص به خود را با خلوص بهتر انجام بدهد کامل تر است. کار اجرایی کمال نیست، اون علم و معرفت و خلوص کمال است. حالا اگر به زن گفتن تو نمیتوانی سمت قضا را بپذیری، حالا برفرض مسلم باشد اندل کل که حتی زن نتواند بخشای از قضا مثل حقوق مدنی و دادگاه مدنی خاص را اداره کند و داوری بین زنها و زنها و مثلا شوهرها اصول خانوادگی را داوری کند، برفرض مسلم بشود که زنها اصلا سمت قضا برانا نیست، ولی سمت قضا کمال نیست، ولی همین زن میتواند در بخشای حقوقی و فقه مربوط به قضا اونچنان به کمال برسد که شاگردان او بشوند قاضی. حالا اگر زن در رشته حقوقی و فقه قضا کامل شد، این میتواند در دانشکده حقوق تدریس بکند که شاگردان او بشوند قاضی، اما خودش سمت قضا قبول نکند. به زندان ببرن، اعدام بکنن، تازیانه بزنن، تعزیر بکنن، این کارهای اجرایی را زن به عهده نگیرد چون با رقت و عاطفه او هماهنگ نیست. و این هم که کمال نیست، اینا وظیفه. در قبال این کارها یه کارهای دیگری زن دارد که اگر اونها را لله انجام بدهد مصاب و موفق است. مثل اینکه مسئولین قضایی هم اگر کارشون را لله انجام بدن مصاب و موفقن. کارهای اجرایی تقسیم شده است. وگرنه نه حکمت نظری، نه حکمت عملی، نه کارهایی که مربوط به اندیشه و درک و شعور است، نه کارهایی که مربوط به اراده و تصمیم و نیت و امثال ذالک است، هیچ یک از این کارها نه مذکر بودن شرط است نه مؤنث بودن مانع. پس اون چه که کمال است علمن یا عملا، نه ذکورت شرط است نه انوست مانه، و اون چه که ذکورت شرط است یا انوست مانه است مربوط به کارهای اجرایی است که کارها را تقسیم کردن، دستبندی کردن که بعضی از کارها را مرد انجام بدهد، بعضی از کارها را زن. پس این چنین نیست که حالا در دین یک کمالی باشد که زنها نتوانند به اون کمال برسند. میمونه مسئله امامت و نبوت و امثال جاله که اینا کارهای اجرایی است، رهبری و یا تبلیغ و زمامداری اینا کارهای اجرایی است. پشتوانه این گونه از امور هم ولایت است. در ولایت که بین زن و مرد فرقی نیست، در عصمت که بین زن و مرد فرقی نیست. اگر کسی ولی الله شد و معصوم شد انسان کامل است. هر امام و پیغمبری باید به ولایت برسد، به عصمت برسد، اما هر انسانی که ولی الله شد و معصوم شد که لازم نیست امام و پیغمبر باشد، مثل وجود مبارک از زهرا سلام الله علیها. پس اون چه که کمال است و قرب آور است همون مقام ولایت است و عصمت که زن و مرد در او سهیم است. بقیه دیگه کارهای اجرایی است. بعضی از کارهای اجرایی رو مرد انجام میده، بعضی از کارهای اجرایی رو زن انجام میده. زن اگر لله اصول خانوادگی رو اداره کنه و مادر بشه و در مراسم ایام نفاس و زایمون رحلت بکنه، ثواب شهید رو دارد دیگه، ماتت شهیدتن. موارد دیگر هم همینطور است که فلون زن اگر در فلون حال بمیرد ثواب شهید را دارد. پس اون چه که کمال است بین زن و مرد یکسان است، مذکر بودن شرط نیست، مؤنث بودن مانع نیست. و اون چه که مذکر بودن شرط است یا مؤنث بودن مانع است جز کارهای اجرایی است. بله افضل مردم هم هست و معناش این است که از او بالاتر کسی نیست، نه او بالاتر از کل است. حالا ممکن است کسی پیغمبر باشد ولی پیغمبر دیگری از او افضل باشد، چون که انبیای قبلی علیهم السلام افضل مردم عصر خود بودند، ولی وجود بارک از زهرا سلام الله علیها از بسیاری از انبیای سلف افضل بود، از اوصیای انبیای سلف افضل بود. بنابراین این چنین نیست که یک کمالی مربوط به مرد بودن باشد که اگر کسی زن بود این کمال را ندارد. حالا در اون نامه شریف حضرت امیر صلوات الله علیه چند نکته است که این نامه باید بررسی بشه. اصل این نامه که در بحث دیروز خونده شد عنوان اصل اون کلام جز نامه نیست، نامه 80 نهج البلاغه است به این چا که فرمود معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان، در ذیلش فرمود به این که فتقوا شرار النساء و کونوا من خیارهن علی حذر، از بدهای اونها بپرهیزید و اگر اونها هم آدم خوبی باشند زیرکانه برخورد کنید، و اگر اونها شما را به کار خیر عمل کردن اطاعت نکنید تا طمع نکنن که شما را به کار شر وادار کنن. البته منظور این است که کار خیر شما انجام خواهید داد، اما نه چون اونها گفتند انجام بدید، برای اینکه اگر شما کار خیر را به استناد حرف اینها انجام بدید اینا طمع میکنن، وگرنه معنیش این نیست که کار خیر را چون اینها پیشنهاد دادن شما انجام ندید به ترک کنید، این که معنی نیست. خب عناصر اصلی این جمله ملاحظه فرمایید به این که با همین وضعی که هست مورد تأیید سایر شواهد دینی نیست. پس خود این خطبه با قطع نظر از شواهد دیگر مضمون او و محتوای او فی نفس محل بحث است. اما فضای نزول این خطبه، ابن عبدالحدید در جلد ششم صفحه 314 ذیل همین خطبه می‌فرماید به این که حاضر فصلو کلهو رمزون الى عایشه، همه این فصل. خب ابن عبدالحدید طرز تفکرش که معتزلی است، گرچه گروهی از اشاعره و مانند آن او را شیعی معتزلی میدونن، ولی بالاخره او از علمای اهل سنت به حساب می آید. ایشون در زیل این خصمی فرماید که حاضر فصل و کلهو رمزون الى عایشه. بعد درد ولا یختلف و اصحابنا فی انها اخطأت فی ما فعلت، هیچ کدام از ما هم شک نداریم، همه اصحاب ما هم اتفاق دارن که کار عایشه اشتباه بود. منتها بعد ادعا میکند که ثم تابت و ماتت تائبتن، بعد توبه کرد و با توبه مرد، و مثلا بعد اهل سعادت است و اینها. اون زیلش دیگه مربوط به خود اونهاست، ولی اون چه که اصل است این است که همه این فصل ناظر به عایشه است و عایشه هم در این کار اشتباه کرد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که این خطبه 80 با خطبه 13 و 14 جمعاً یک خطبه است. مرحوم سید رضی رضوان علیه این کتاب شریف نهج البلاغه را نظیر کافی مرحوم کلینی یا من لا یحضر الفقیه مرحوم صدو تنظیم نفرمود، نظیر وسائل تنظیم کرد، منتها موضوع بندی نکرده، بر اساس بلاغت تنظیم کرده. بیان ذالک این است که یک محدث گاهی اون چه که در یک واقعه از یک امام علیه السلام رسیده است همه اونا دیگه جا نقل میکنن، کار اون است. این کار را مرحوم کلین رضوان الله علیه کرده، مرحوم صدوق کرده، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه مجمعین کردن در سال. یه وقت است که محدث موضوعاتی برای فقه یا امثال فقه در نظر میگیرد، اون وقت هر حدیثی که چند جمله دارد اینها رو بررسی میکند، هر جمله که با یکی از این موضوعات و ابواب تناسب دارد در ذیل همون عرض میکند. نظیر کاری که برام صاحب وسائل کرده، صاحب وسائل رضوان‌الله یک بابی رو که ذکر کرده، مثلا در معاملات یا در عبادات اگر به عنوان صحت عقد مضاربه مثلا یک بابی را عنوان کرده، یک حدیثی مشتمل بر چند جمله که یک جملهش یا دو جملهش مربوط به صحت عقد مضاربه است، اون یک جمله یا دو جمله را در زید این باب نقل میکند، میگوید که فی حدیثین کذا، یا در آخرش در الحدیث، یعنی این همه حرف نیست، فقط چند جمله از اون حدیث من نقل کردم. اگر از اول بفرماید فی حدیثین یا آخرش میگوید الحدیث، یعنی همه حدیث این نیست، این چند جمله حدیث است که من نقل کردم، این برابر با موضوع. قسم سوم راهی است که مرحوم سید رضی اون راه را طی می‌کنند. مرحوم سید رضی موضوعاتی را انتخاب نشد که مثلا در موضوع توحید، در موضوع نبوت، رسالت یا مسائل عبادی یا مسائل حقوقی یا مسائل اخلاقی، این کارا نکرده. این کتاب به عنوان بلاغت و فصاحت و ادب نوشته شده، این نهج البلاغت است که جنبه ادبی و بلاغی این کتاب و احادیث و این نامه ها ملحوظ است. منتها اینها هم بلاغت دارن هم معارف و حکم، در حقیقت هم نهج البلاغت است، هم نهج الفصاحت است، هم نهج المعارف است، هم نهج السنن است، هم نهج الفقه است، هم نهج الكلام است، هم نهج الفلسفه است، هم نهج العرفان، همه اینها هست. منتها ایشون این جنبه بلاغی را رعایت کرد. لذا اگر یک خطبه یا یک نامه مثلا 10 جمله داشت، ایشون در بین این 10 جمله در این حال که همه اینها فصیح و بلیغن، 3 یا 4 جمله را که افصح و ابلغ است انتخاب فرمودن، دو جمع کرد. نه اینکه بابی و عنوانی رسم کرده باشند و برابر اون باب و عنوان احادیث را جمع آوری کرده باشند، این چنین نیست. لذا گاهی میلید مسائل توحیدی قبل از اخلاقی بعد، گاهی مسائل اخلاقی قبل از توحیدی بعد، روایات و احادیث که مربوط توحید است گاهی بعد ذکر میشود و مانند اون. هرچه جنبه بلاغی و ادبی او قوی تر و بهتر به نظر ایشون رسید اون ذکر کردن، شده نهج و بلاغه. مطلب دیگر است که ظاهراً مرحوم سید رضی تلفیق نمی کند ولی تقطیع می کند، یعنی یک خطبه را که نقل می کند این چنین نیست که این خطبه چند جمله از یک خطبه باشد، چند جمله از یک خطبه دیگر، این طور نیست. تلفیق نمی کند ولی تقطیع می کند. مثلا وقتی یک خطبه 20 جمله داشت، ممکن است که 5 جمله رو انتخاب بکند بقیه را اصلا نقل نکند، یا 10 جمله یا 15 جمله انتخاب بکند بقیه را نقل نکند، یا نه 10 جمله را اینجا نقل میکند، 5 جمله را هم در یک خطبه دیگر نقل میکند، نه در ضمن خطبه دیگر. این میشود تقطیع، تفریق. پس بین تلفیق و تقطیع فرق است. ایشون ظاهرا تلفیق نمیکنه که مثلا 4 جمله از یک خطبه، 2 جمله از خطبه دیگر، اینا رو سرهم بکنه، اینا رو به صورت یک خطبه در بیاره که بشه تلفیق. این کار رو نمی کنه، چون این کار آسیب میزنه به فهمیدن مضامین. ولی تقطیع می کند، یعنی یک خطبه که مثلا 20 جمله داره، ایشون ممکنه 10 یا 15 جمله رو ذکر بکنن، بقیه رو ذکر نکنن، یا بقیه رو جدا ذکر بکنن، نه در ضمن خطبه دیگری. پس یک تقطیع و تفریق است که در نهج البلاغه راه داره، یک تلفیق است که ظاهرا در کار مرام سید نیست. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که خطبه 13، خطبه 14 با خطبه 80، اینا جمعاً ظاهراً یک خطبه که ایشون تقطیع کرده و تفریق کرده، متفرق ذکر کرده. لذا شارحان نهج البلاغه خطبه 13 را، خطبه 14 را و این خطبه 80 را همه را در جریان قیام عایشه و رمز جنگ جمل و اینها میدونن. حالا از مجموع اینها ببینیم چی رست میاد. حالا چون تقطیع هست، ما وقتی اینها رو جمع بکنیم معلوم میشد حکم روشن خودش رو پیدا خواهد کرد. 13 خطبه 13، خطبه 14 وقتی در کنار خطبه 80 قرار بگیرد، جمعا یک کلام میشه. معلوم میشه که این در چه فضایی گفته شده. هرگز گناه یک زن را برای دیگران ننوشت، مگر اون زنی که جریان فتنه جمل را وقوع کرده است. دیگر کجا آزیسته شده؟ نه، گناهی که مال نساست. یک جایی که مثلا اگر یک زن گناه کرده، گناهش برای دیگران هم نوشته میشه. این که نداریم که. البته اگر زنی فتنه انگیز و دیگران را در این آتش فتنه سوزون، البته گناه و مضاعف است. دیگر خطبه 13 و خطبه 14 رو ملاحظه فرمایید. خطبه 13 است که فی ذم اهل البصره بعد وقعت الجمل. خب کنتم جن در مرعه، شما لشکریان زنید و اتباع البهیمه به دنبال شتر او را افتادید. این رو به مردم بصره میکرد. رقا فعجبتم و اغره فحربتم، این شطور فریاد کشید، بانگی برآورد، شما جمع شدید، عقر شده پی کردن و این شطور رو کشتن، شما فرار کردید. اخلاقکم دقاق و اهلکم شقاق و دینکم نفاق و ماؤکم زقاق. هم از در مسائل بهداشتی بسیار آلودید، هم از در مسائل اخلاقی و اعتقادی و دینی. و المقیمو بین اظهرکم مرتهرون بزنبه و شاخص انکم متدارکون برحمت من ربه. اگر کسی در بین شما بود به گناهش گرفتار است، و اگر کسی از بین شما رفت نجات پیدا کرد و مشمول رحمت خدا می شود. چه امنی به مسجد کن که جو جو سفینت قد بعث الله علیه العذاب من فوقها و من تحتها و قرق من فی زمنها. من این مسجد جامع بصره رو گویا این چنین ببینم، مثل سینه مرغ است که برجسته است، که آب میاد و این مسجد جامع فقط میمونه، بصره و اهلش غرق میشن. این حرف ها را البته وقتی فرمود که یه همچه چیزی اتفاق نیفتاده، چون مسئله غرق طوفان و غرق بصره و سلامت موندن مسجد، اینا خیلی بعد از جریان مرحوم سید رضی بود.
اینه که احیانا گفتن معاذ الله سید رزین کرمات رو جمع کرد است و به نام است امیر اسناد داد، این سخنها دیگه معلوم ناتمام است، برای اینکه این سید رزین نه همش الوجهی می داشت و نه هم چیزی بین هست امیر و سلام الله علیه و سید رزین زمان را اتفاق افتاده، این جریان ها بعد از سید رزین اتفاق افتاد. بعد فی روایت و علم الله لتغرقن بلدتکم حتی کعنی اندرو الى مسجدها فجوجو سفینت او نعامت جائمه بلادکم انتنو بلاد الله تربتن اقربها من الماء و ابعدها من السماء به بها تسعت و اعشار شر، نه دهم شر از این بحث است. بل محتبس و فیها بزنده بل خارجو بعف الله کعنی اندرو الى قریتکم حاضیقت تبقها الماء حتی ما یرا منها الا شرک مسجد، فقط همین این برجستگی های مسجد دیده میشه و یه زیر آب نیست. این مال خطبه 13. در خطبه 4 دارد که ارزکم قریبتون من الماء بعیدتون من السما خفت عقولکم و صفحت حلومکم. خب همون تعبیر ناقص العقل بودن را، صفیح بودن را، خفیف العقل بودن را که درباره زنها گفت، درباره مردم بصرم گفت. فانتم غرزون لنابل و اکلتون لآکل و فریستون لسائل. شما وقتی اصحاب ائمه علیهم السلام نگاه میکنید، راویان احادیث نگاه میکنید، شاگردان تربیت شده ائمه نگاه میکنید، میبینید بخش عظیمی از بصره و کوفه و اینا برخواستن. چطور هست تعبیر سلام داره همون قسمت مهم اون نقص هایش برای زن ها می شمارد برای مردم بصره می شمارد؟ شما صفیحید، شما سبک عقلی، شما به دنبال حیوان را افتادی، شما به دنبال زن را افتادی. خب همین ها بودن که بعد به دنبال ائمه را افتادن دیگه. معلوم می شود که بصره را حضرت نمی خواد مذمت کند به نحو قضیه حقیقیه، مردم بصره رو نمیخواد مذمت کنه به نحو قضیه حقیقیه، به نحو قضیتون فی واقعه. این همه رجال علمی که ائمه تربیت کردن بخش قابل توجهی از همین بصره اونا بود دیگه. بسیار خوب، در بین اینها مردانی هم بودن. اینجا هم که میفرماید اصلا بصره این است دیگر، زمین شما اینه، میفرماید این سرزمین پست پرور است، هر کی اینجا باشه در عذابه، هر کی اینجا بیرون بره در نجات خداست. اینا رو به صورت کلی بیان می‌کند. حالا برسیم به سراغ اون خطبه‌ای که اون نامه‌ای که برای حضرت امام مجتمع می‌نویسد. خب پس خطبه 13 و خطبه 14 و خطبه 80 اینا جمعاً یه خطبه است، در سه جا متفرقن و تقطیعن ذکر شده است. این که بصره را این چنین مذمت کرده است، زنها را این چنین مذمت کرده است، معلوم می شود که مال حقیقت زن یا حقیقت بصره نیست. قبل از این که به اون نامه 31 برسیم، جریانی را که مرحوم ابن میثم که اینم از حکمای به نام الهی است، تقریبا متین ترین شرحی که بر نهج البلاغه نوشته شده فعلا اینه، گرچه متاسفانه نهج البلاغه هم خیلی روش کم کار شد، حتیش بود شروع فراوانی نوشته بشه، بیش از 100 شرح و ترجمه داره، اما شرحایی که در این سطح باشد کم است. البته حق نهج البلاغه خیلی بیش از این هاست. مرحوم برای این که گاهی شما رو به این روز سیاه ننشانم. حالا ببینید درباره خیار زنها چه گفته شد از خود است امیر سلام الله علیه درباره زنهایی که برجستن چه نقل شد. مرحوم ابن میثم رضوان الله علیه ذیل همین خطبه 13 که آمد کنتم جن در مرعه، این چنین آمد است، فرمود به این که عقیب زنهی لأهل البصره و جوابی للأحنف الفصل الذي ذكرناه قال ماضحا لهم. بعد حالا همین مردم رو مدهوما قرأت میکنه. دنباره قضیه را مرحوم ابن میثم در شرح نهج البلاغه جلد اول صفحه 292 ذکر میکنه. میفرمان به این که فرمود یا اهل البصره ان الله تعالی لم يجعل لأحد من امصار المسلمین خطت شرف برا کرم الا و جعلتیکم افضل ذالک. همون مرد این بسته هیچ جا را خدا فضیلت نداد مگر اینکه بهتر از این را به شما داد، به هیچ منطقی کرم نداد مگر اینکه بهتر از اون را به شما داد. حالا کم کم معلوم می شود که شرف المکان بالمتمکن است، شرف الزمان بالمتزمن است و امثال ذالک. فرمود یا اهل البصره ان الله سبحانه و تعالی لم یجعل لاحد من امثال المسلمین خطت شرف ورا کرم الا وقد جعل فیکم افضل ذالک و زادکم من فضلهی بمنه ما لیس لهم. انتم اقوم الناس قبلتن قبلتکم عن المقامه سیقوم الامام بمکه. قبله شهر شما مستقیمه، اگر کسی در مکه کنار مقام ابراهیم نماز بخونه مستقیما رو به کعبه است، قبله شما اینجوره. و قارئکم اقرا الناس و زاهدکم ازهد الناس و عابدکم اعبد الناس و تاجرکم اتجر الناس و اصدقهم فی تجارته و مصدقکم اکرم الناس صدقتن و غنیکم اشد الناس بذلن و تواضعن و شریفکم احسن الناس خلقن و انتم اکرم الناس جوارن و اقلهم تکلفن لما لا یعنی و احرسهم علی الصلات جماعتن. اگر از نظر قرائت باشد قاریان شما از دیگران بهترن، از نظر زهد باشد زاهدان شما بهترن، از نظر فضائل جود و کرم و سخا و بخشش باشد بخشندگان شما بیشترن، از نظر مال باشد مال شما پربرکت‌تر است، از نظر صدقه دادن و زکات دادن باشد زکات دهنده های شما بهتر از زکات دهنده های دیگرانن، از نظر پراهندگی دادن و رعایت حقوق و ذمه و امثال ذالک باشد شما احسن و اکرمی. بعضی ها هستن که چیزهایی که بربوت به اونها نیست داخل نمی شود. شما تکلفتون در مالا یعنی بهتر از دیگران است. اونجایی که نباید وارد بشوید وارد نشدن شما خیلی کمتره، اونجایی که باید وارد بشوید وارد شدن شما خیلی بیشتره. و شریفکم احسن الناس خلقن و خلقن و انتم اقرب الناس جوارن و اقلهم تکلفن لما لا یعنی و احرسهم علی الصلات فی جماعه ثمرتکم اکثر الثمار و اموالکم اکثر الاموال و صغارکم اکیس الاولاد. بچه های شما از دیگران خوش استعدادترن. در اونجا به مردای بزرگ فرمود خفت عقولکم و سفحت حلومکم. اینجا فرمود بچه های شما فرزانه. این کدوم فضاست؟ وقتی جامعه به رهبری هست امیر سلام الله تربیت میشن خب هم دور میشه دیگه. اگر یه ملتی به دنبال عایشه را افتادن اونجور میشه همه الا ما خرج، به دنبال هست امیر راه بیافتن اینجور میشن الا ما خرج. اونجا مردها را فرمود خفت عقولکم و صفحت حلومکم. احلام همون عقوله، شما خفیف العقلی. اینجا فقط بچه های شما خیلی فرزانه. و صغارکم اکیس الاولاد، کیس و زرنگ و زیرکن. و اموالکم اکثر الاموال و صغارکم اکیس الاولاد. و نساؤکم اقنع النسائی و احسنهن تبعا لهن. زنهای بصره چقدر با فضیلتن، قانع ترین زنها اینا هستن، خاندار ترین زنها اینا هستن. خب تبعا به کار آسانیست. هیچ انسانی که به جایی رسید از یه خانواده آشوب زده به جایی نرسید. خانواده که پدر و مادری گر خوب درک میکنن قانعن راضین، اونها توانستن بالاخره بچه های خوبی تربیت کنن. شما حالا به سرگذشت و سرنوشت این رجال رو بخونید، یعنی کارهای اخلاقی تنها در این نیست که آدم فقط کتابهای اخلاقی رو مطالعه کنه، مطالعه سرگذشت و تراجم علما هم به نوبه خود درس اخلاق میده. این رو آدم بالاخره شب و روزی در حال یکی از علما رو مراجعه میکنه یه رو 20 دقیقه که این تو دستور کارها باشه که چجور این همه مردان بزرگ به اینجاها رسیدن. نوع این ها از خانواده های قانع و خاندار تربیت شدن. فبود به نساؤکم اقنع النساء و احسنهن تبعا لهن سخر لکم الماء یغدو علیکم و یروه صلاحا لمعاشکم و البحث سببا لکثرت اموالکم. شما کنار دریایی از برکات دریا استفاده میکنید، اونجا فهمون زمینیتون چون هر جای بلتره یه جهت نقصی داره یه جهت کمالی. خب این کران دریا بودن که هزارها برکت دارد که حالا اینجا اون برکاتش داره ذکر میکنن. شما نزدیک دریایی، دریا دلی، از برکات دریا استفاده میکنید. و البحر سببا لکثرت اموالکم فلو صبرتم و استقمتم لکانت شجرت و توبا لکم مقیلا و ذلا دلیلا. اگر از اینها استفاده صحیح ببرید در قیامتم به شجره توبا میرسید. هیچ کسی مثل شما مواظب نماز جماعتش نیست، احرس الناس علی جماع هستید. در جای دیگر نماز جماعت هست اما نه به عظمت مردم بصره که در اونجا فرمود و احرس هم علی صلات جماعتم. بله اونجا هم همینطور است. حالا بعضی از جاها با آب نزدیکه، بعضی از جاها از آب دوره. این دیگه دلیل بر رذیلت مردم اونجا که نیست که. معلوم میشه که اونجا رو اون نقصهای موسمی حضرت دست گذاشت. شما در 3-4 سال قبل بود، حالا 4 سال قبل یا 3-4 سال 5 سال قبل هم بود، به مناسبت این سخن به میان آمد، روایات فراوانی در مذمت بعضی از منطقه‌های ایران آمده. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه و حشره المعن انبیاء و المرسلین یه جمع بسیار خوبی کرده. بعد فرمود به این که این روایات زیاد در مذمت اون منطقه آمده برای این بود که اون وقت افکار غیر امامیه یه حاکم بود. وقتی در این منطقه ولایت آمد اوضاع عوض شد. خوب هم فرمود، یعنی از اون عصر تا این اگر کسی نگوید بهترین، از بهترین اماکن ایران هم دیگه، حالا بهترین نباشد از بهترین هم. اون علماشون، اون شهداشون، اون مؤلفینشون، اون بزرگان دینی و سیاسیشون، حالا اگر بهترین نباشن از بهترین هم دیگه و عوض شد دیگه، اون سرزمین چه بدی داره؟ این همه روایت در مذمت اون سرزمین آمده. حالا فرمود یروه و سراهن به معاش کن و بحث سربند کسرت انبال کن فرو سبرتون و استقمتون لکانت شجرت و توبا لکن مقیرن و دلن و ایلا غیر ان حکم الله فی کن مازن و قضاءه نافذن لا معقب لحکمه و سرول اقاب. تا اینکه میرسد به مراحل بعدی. بعد هم میفهمد که من این چیزایی که گفتم و اقسم لكم يا اهل البصره ان الذي ابتدعتكم به من التوبيخ الا تذكيرا وموعظه لما بعد لكيلا تستوئوا الى الوصوف مثل الذي وصفتم. بعدم در ذیل میفهمد که من قسم میخورم مردم بصره، من نخواستم شما رو سرزنش بکنم، خواستم بگم با این همه نعمت هایی که خدا به شما داد مبادا جریان گذشته رو تکرار بکنی. اون اول قسمت، اینم وسط حدیث، اینم پایان حدیث. فمود به اقسم لکم یا اهل البصره ما الذی ابتدعتکم به من التوبیخ. من اون قسمت های اولیه که گفتم قرازم سرزنش شما نبود، قرازم تذکر بود که مباد دوباره جنگ جبل راه بندازید الا تذکیرن و معالتن لما بعد لکی لا تسر او الى البسوفی مثل الذی بسطتم و قد قال الله تعالی نبیه صلی الله علیه وسلم و ذکر فی النذکرا تنفع المؤمنین. این یکی وللذی ذکرت فیکم من المدح و الند تطریه باید باشد بعد تذکیر و المعده رهبتا منی لکم ولا رغبتا فی شیء مما قبلکم. خلاصه این بیان این است که من اول اون نقطه ضعف ها رو گفتم، بعد نقطه قوت ها رو گفتم. اون نقطه ضعف هایی که گفتم برای این که مبادا دوباره مثل جنگ جبل راه بندازی، من منظوری نداشتم، همون رو خواستم. این مدح و ثنایی که گفتم اینم نه این که برای شما ترسیدم یا چیزی در دست شما بود که من برای طمع به اون کار کردم، اینطور نیست. پس اون نقص اولی روی حکمت بود، این مدح دومم روی حکمت است. پس اون اولی هیچ غرض شخصی نداشتم، این دومی هم که مدح گفتم نگه از شما ترسیدم یا حالا میخوام چی از شما بگیرم. ولدری دکل تو فیکم من المدح بعد تذکیر الموعده رحبتن منی لکن ولا رغبتن فی شیء مما قبلکم فینی لا ارید المقامه بین اظهرکم انشاءالله لامور تحذرنی قد یلزم للقیام بها فی ما بینی و بین الله لا عذر لی فی ترکها ولا علم لکم بشیء منها حتی یقعن مما ارید ان اخوزها مقبرا و مدبرا فمن ارادن یأخوز به نصیبی منها فلیفعل فلعمری نهود الجهاد الصافی صفاه الله دانه تا آخر. پس معلوم می شود که قدر و مدح حضرت روی یک معیارهای خاص فرمود من اگر اون سرزنش ها را کردم برای اینکه اون واقعه جمل دیگه تکرار نشه. و اما میمونه اون نامه بعدی حضرت که برای وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه نوشت. کجا؟ چرا او را در همون زیل همون جا دگنه در بله نه خود حضرت در پایان جمع‌بندی کرد، همون اون قطع برای این بود که دوباره به سنجنگ جمل پدید نیاید، خود حضرت جمع‌بندی کرد در پایان. نه برای اینکه مبادا شما رو دوباره به جنگ جمل بکشونن، خیارشون، برای اینکه از خیارشون بپرهیزید، برای اینکه مبادا یه وقتی اینها شما رو به جنگ جمل کشون، اول جز خیار بود به حسب ظاهر دیگر. نه مثل زبیر اینم همطور بود دیگر، شما مشابهش طلحه و زبیر هم اول جز خیار بودن دیگر. زبیر به جای رسید که وجود مبارکه از زهرا سلام الله علیها بستمی علیه السلام فرمود اگر شما وصی من نمی شوید من زبیر رو وصی خود بکنم دیگه. این تعلیلی که در زیل آمده جمع‌بندی است، اما اون نامه 31 که آمده که برای وجود مبارکه امام مجتبی سلام الله علیه مرقوم فرمودن، اون که بحثش مفصل در دیروز گذشت، معلوم شد که هیچ جایگاه این حدیث نداره، در سه فصل بحث شد. نه خود حضرت می فرماید به این که اون اول برای این بود، این بس آخر برای این است، بس این تعلیل است دیگر که مبادا یه وقتی شما رو به زشتی عمل بکند. اما نامه 31 که می‌فرماید زنها همشون این است، سبا همشون این است، بهائم همشون این است، اینم شما وقتی به شهر نهج البلاغه ابن ابی الحدید مراجعه می‌کنید ببینید این وصیت را حضرت وقتی عازم بصره بود این حرفا را گفت و بعد از جریان صفین این حرفا را گفت. بصره ان انصرافه را بصره که دوباره میخواست به سراغ بصره بره، همون جریان واقعه جمل به یاد حضرت آمد. ایرو ابن ابوالحدید هم میگه وقتی که عازم بصره بود ایرو گفته. معلوم میشود که این جمله هایی که داره زنها اینه با این جمله هایی که خودش فرمود نساکم اقنع النساء و احسنهن تبعلا، خب این هم تو فضیلت زن بصره است دیگه. حالا اگر کسی اقنع النساء بود و خانه‌دارترین زنها زنهای بصره بودن، با اینکه اونجا اینجور مذمت میکنند معلوم میشود به اینکه اون مذمت ها خودش حضرت تعلیل میکند، فقط این مذمت ها برای این بود که مبادا دوباره جنگ جمل پیش بیفت. اون مدح و منقبت ها هم لله بود، فقط من توقعی از شما نداشتم، ترسی هم نداشتم. پس معلوم میشه این مدح ها امر نفسی است، اون قدح ها امر نسبی است. خودش تعلیل کرد فبود اون مذمت هایی که کردم، اون توبیخ ها برای این بود که دوباره جنگ جمل پیش نیاد. اما این مد هایی که من کردم توقعیم از شما نداشتم، نه از شما ترسیدم نه توقعی هم داشتم، یعنی چون شما خوب هستید من گفتم دیگه. تازه نیست مگر همان که در اون نامه مبارک از تعمیر هست دیگه، رازم که ما پیدا نکردیم اینجا در این فیضو اسلام، این چاپ چاپ فیضو اسلام نیست. بله کیچی و اون بله از خود رسول خدا هم رسیده است صلی الله علیه و سلم، خود ابن میثم هم نقل میکند فرمود به این که مقداری از عمر شما از فیض نماز و روزه محرومه. این دیروز مفصل ثابت شد به این که روزه هایش قضا دارد، مثل زنه ای که آدمی که مریضه، من کان علاز مریضن و علاز سفرن فیدتون من ایام نخر. پس اگر زن در ایام عادت روزه نمیگیره بعد قضا به جا میاره، این که مشکل نیست، مثل مسافر و مریض. این یک. نمازها هم گفته شد به این که اگر زن در حال عادت اگر چون که وضو بگیره، گرچه وضو او رافع حدث نیست، رو به قبله بشینه، در مصلی خود بشینه، به اندازه نماز ذکر بگه، همون ثواب نماز میبره. و از طرفی هم در بحث دیروز ثابت شد که 6 سال دخترها قبل از پسرها همه عبادات الهی بر اونها لازم است. این جبران میکنه دیگه. و دیگر از 10 سالگی که اول 10 سالگی تکلیف زن است، اول 16 سالگی تکلیف مرده. اون همه عباداتی که زن داره، تنها نماز که نیست که، زکات هست، تمام فروع دین و اصول دین، اصول دین و فروع دین و واجبات و مستحبات 6 سال با هم تفاوت دارن. اگر 6 سال زنها از همه این واجبات و سنن برخوردارن، خب یقینا جبران میکنه. خب نه، اگر فرض بر این است که هر دو بر اساس اسلامی میخوان عمل بکنن، حالا ممکن است یه پسری هم عمل نکنه. اگر یه دختری که اول 10 سالگی نماز بر او واجب است و یه پسری اول 16 سالگی واجب است، بنابراین بگذاریم که همه اینها میخوان به دستورات عمل بکنن، 3 جور دیگه، یا هیچ عمل نمیکنن، یا به همه عمل بکنن، یا مختلف است. بنا رو بر این بذاریم که همه دارن عمل میکنن. اگر بنا رو بر این گذاشتیم که هر دو دارن به وظیفهشون عمل میکنن، 6 سال زنها جلو هن دیگه. اون که مستحب نیست، حالا اون خوش بره برحمت کنید. الحمدلله.